بریم سراغ باقی مستحبات. ثم ترتیل للقراءه، سلام علیکم، ثم ترتیل للقراءه، آقایون سر کلاس باشن کتاباشون باز باشه جلوشون، ثم ترتیل للقراءه، مثل آقای نیلسا. و هو لغتن دیگه، زحمت چه خودت بکش. و هو لغتن ترتیل از جهت لغوی به چه معنی است؟ از ترسل، ترسل یعنی آهستگی، از ترسل و فلقراءه یک، و تبیین، تبیین یعنی واضح کردن به غیر بقیه، بقیه یعنی ظلم، یعنی کجی، بقیه از جهت لغوی یعنی ظلم، گفتم یعنی آهستگی، ضبط شده دوباره گوش میدی چون دیر اومدی، و تبیین به غیر بقیه، واضح حروف را ادا کنه به غیر بقیه، یعنی در حروف، در ادا حروف ظلم نکنه، ظلم نکنه یعنی حروف مخارجش رو با هم قاطی نکنه. خب این از جهت معنای لغوی. آیا معنای شرعی هم داره؟ بله، حقیقت شرعی هم برای ترتیل هست، و شرعن قال فی الذکرا، شهید در ذکراش اینطوری معناش کرد، ترتیل را شرعن، حفظ الوقوف و اداء الحروف. خب میگه حقیقت شرعی کجا رسید دست ما؟ و هو المروی عن ابن عباس، روایتی است که ابن عباس از امیرالمؤمنین نقل کرد، تو کتاب التجوید اینو خوندی، و قریب من، در یه روایت دیگه از امیرالمؤمنین غیر از این طریق ابن عباس هم همین اومده، الا انه قال، در تعبیر اون روایت دوم، بیان الحروف، اینجا گفت اداء الحروف، اونجا گفت بیان الحروف، بدل ادائها، به جای اینکه بگه اداء الحروف گفت بیان الحروف. دیر اومدی دیگه، بعد بپرسید. والوقوف تمام شد. پس ترتیل مستحبه، توضیح هم دادیم یعنی چی دیگه. چی؟ والوقوف علی مواضع الوقف. خب مواضع الوقف کجا؟ آقا عنایت کنید اینجا یه نقطه بگیم، نقطه ابهام در عبارات ما اینجا اینه، آیا ما این اصطلاحاتی که از یه طرف اصطلاح معنای لغوی دارن، از یه طرف دیگه اصطلاح علوم قرائت و تجویدن، ما اینها رو بر معنای لغوی هم میکنیم یا بر اصطلاح اون علم خاص؟ لغاتی که معنای لغوی دارن اصطلاح علم خاص هم هستن، مثل اینایی که داریم میخونیم اصطلاح علم تجوید و قرائت هم. در اینجا حجیت با معنای لغویه یا حجیت با معنای اصطلاحی اون علم خاصه؟ این نیاز به این داره که ما اول معلوم کنیم خود اون معنای اصطلاحی اون علم خاص چقدرش با معنای لغوی موافقه، چقدرش موافقت نداره. در کتاب لمعه این مطلب درست تحقیق نشده، میمونه برای کتابای بالاتر. یعنی الان ما تو کتاب الصلاه خیلی جاها تو بحث قرائت احکاممون به تجوید و قرائت میرسه. خب حالا والوقوف، قبلا هم یه باری بحثو داشتیم با هم سر سکون و وقف و اینها، اینم مثل همونه. حالا فعلا در وقف ها یادتونه در قرآن ما چند نوع وقف داشتیم؟ تام و حسن و کافی و جا ممتنع یا قبیح. تام و حسن و کافی و ممتنع یا قبیح کی بودن؟ یا اینکه لفظ و معنا تمام شده که این وقف لازمه، وقف تامه، یا اینکه معنا تمام شده لفظ مونده، لفظ هنوز جمله تمام نشده، یا معنا تمام نشده اما لفظ تمام شده. الان اختلافی که بین این دوتا هست در اسم حسن و کافی، مشهور اینه که حسن تام اللفظ، کافی تام المعناست. قبیح و ممتنع یعنی جایی که نه لفظ تمام شده نه معنا، که لا میذارن بالا سرش. حالا شهید میگه والوقوف علی مواضع الوقت، مواضع وقت کجا؟ یستحب الوقوف علی مواضع الوقت، مواضع وقت و هی ماتم و لفظه و معنا که میشد تام، او احد اللفظ اول معنا که حسن و کافی هم، در این موارد وقت مستحب وقت، نگو واجبه. والافضل و التام، عطف به ترتیله، والافضل و التام ثم الحسن. شهید سای نظر خودشو اعلام میکنه، والافضل و التام ثم الحسن ثم الکافی دیگه قبیح رو نگفتی که چون قبیح اصلا وقف نیست، نباید وقف بشود. بحث ما سر استحباب رعایت وقفه. خب الا ما هو مقررون فی محله، این سخت میکنه کارا. ما هو مقررون فی محله کجاست؟ علم تجویده. یعنی ما الان گرفت موضوع علم تجوید رو تأیید کردیم، استحباب شرعی براش قائل شدیم، این دلیل خاص میخواد. ولقد کان شهید ثانی اینجا برمیگرده میگه آقا نه شما یه حقیقت شرعیهی برای ترتیل درست کردی، همون معنای ترتیل شامل این استحباب وقت هم میشد. ولقد کان این طوری است که یغنی بینیاز میکند ان الوقت، از این وقوف که گفتیم چه چیزی؟ ذکر و ترتیل. ترتیل که گفتی کافی بود، البته ترتیل نه به معنای لغویش، اما الا ما فسر ترتیل را به اون معنا، بهی ضمیر بزن به ماه موصول، اون معنایی که فسر ترتیل را به اون معنا المصنف که الان از ذکر را نقل کردیم گفت قال فی الذکر حفظ الوقوف و اداء الحروف، اون معنا شامل میشد. فالجمع بینهما که هم بگه ترتیل هم بگه وقوف، این تأکید رو خب بله میگه شما ترتیل چجور معنا کردی تو ذکرها؟ حفظ الوقوف توش بود، پس دیگه چرا وقت وقوف و مستحب جدا ذکر کردی؟ همون ترتیل که گفتی شامل رعایت وقوف هم میشه. نه یحسن الجمع بینهما، بله میشه دوتا رو بگی، یعنی هم بگی استحب الترتیل هم بگی استحب الوقوف، به شرط این که معنای ترتیل شامل وقوف نشه. کجا شامل نمیشد؟ معنای لغویش. لو فسرت ترتیل به ان ترتیل تبیین الحروف من غیر مبالغتن، من غیر مبالغتن اونجا گفت من غیر بقیین، حروف واضح ادا کنه، ظلمی به حروف نشه. این معنا معنای چی بود؟ لغوی. کما فسر به این معنا ترتیل را فی المعتبر و المنتهى، معتبر و منتهى مال کتاب علامه هلی هست، فسر علامه هلی به زمیر، فسر علامه هلی زمیر مفعولی بزن به ترتیل، فاعله دیگه. خود دارم معنا شما بعد از 3-4 سال ادبیات خونده وقتی من زمیرها رو دارم برمیگردم، یا باید بفهمید کدومش فاعلیه کدومش مفعولیه، یا باید تصریح کنم به فاعلی و مفعولی. فسر علامه هلی ترتیل را بهی، حالا اینو بزن به موصول، به اون معناه، به اون ماه موصول که بالاش بینیزی معنا المعتبر و المنتها، معتبر و منتها دوتا مال علامه هلی هست. علامه هلی از تجرید بگیر تا فقه عامه شیعه مدیونشه، منطق و اصول و خلاصت الاقوال نوشت رجال، قبلا به 8 تا کتاب 5 تا کتاب مراجعه میکردن، خلاصت الاقوال که اومد شد دائره المعارف او 4-5 تا، حتی مبهماتش هم واضح کرد، یه کسی به اونا مراجعه نمیکنه یا نمیکرد یه زمانی، همه چی بلد بود علامه حلی، همه چیز نوشت، همه جور شاگرد تربیت کرد رضوان الله تعالی علیه. در جاهایی که فقه شیعه فهمیده نمیشه الا اینکه قبلش فقه عامه فهمیده بشه، روایت نمیشه معنا کرد الا اینکه قبلش ما بدونیم نظر عامه چی بوده، چون اینجا نظر ما حاشیه نظر عامه قرار گرفته، مثل تعلیقی بوده بر نظر عامه، تو اون مسائل میخوای فتوای عامه رو پیدا کنی از کجا پیدا کنیم؟ میخوای مختصر و مفید مراجعه کنیم؟ میگن اول خلاف شیخ طوسی، ثم تذکره علامه هلی یا معتبر و منتهای علامه هلی. هر جا ما فقه عامه میخوایم بفهمیم چه خبره مراجعه میکنیم اول به خلاف شیخ طوسی یا به تذکره و معتبر و منتهای علامه هلی. 3 تا کتاب نوشته اینطوری، یه مختلف و شیعه هم نوشته، مختلف با صورت به بعدیه، حرفای ابن جنید و ابن عقیل که کتاب ازشون نداریم، کسی میخواد پیدا کنه میگن برید مختلف و شیعه علامه حلی خلاصه حرفای اونا رو آورده. میگه چقدر زحمت کشیده برای ما علامه حلی. حالا علامه حلی تفسیرش با چیه؟ تفسیر علامه حلی با چه تعبیریه؟ بشین آقای برام یادت میره، بشی علا گمش میکنی، نمیخوا پرده رو بلش کن، پرده رو بلش کن، تو هم بشی علا یادت میاد نمیخوا بلش کن. کتاب میخوام ببینی فعلا من نهستم با تابلو، شما نگاه کنید به کتاب، صدا من پیشتون باشه. میدونم خود کتاب میخوای به من که نگاه نکن، برای چی من نگاه میکنی؟ کتاب تو نگاه کن و منم صوتی بالا سرت کنارت دارم میخونم. تمام شد؟ تمام آقا. خب چی شد؟ علامه هلی معنا رو معنای لغوی گفت. اگر ما ترتیب رو به معنای لغوی معنا کردیم، بعد اون موقع باید وقوف رو هم مجزا ذکر کنیم. یستحب و ترتیل یعنی یستحب و تبیین الحروف، یستحب الوقوف یعنی یستحب و حفظ الوقوف. اما تو که تو ترتیل ما دو تا رو با هم جمع کردی، دیگه یستحب و دوم رو نباید بگی. او بیان الحروف چش علی خدمتت، او بیان الحروف. کی گفته؟ نیکو. کی نیکو یادته تو چیز؟ الحمدلله دیگه چقدر کارتون در اومد یه سری. او بیان الحروف و اظهار الحروف من غیر مدن یشبه الغنا. ها، بیان حروف بشود، اظهار حروف بشود، اما من غیر مدن، که این مد این چنین صفت دارد، صفت مد رو بگو، یشبه هل غنا، یشبه مدی که شبیه غناه، شبیه غنا چهچه و سنسیب سرخیه. تحریر نده به صدا مد، مشکل نداره. حضرت آقای یاسین یوسفی اومد صداش بیاد بالا، نگرش داشت مد. بله یوش. البته اون، البته بعض مقدار زیادی از این تحریرهای اینا مال سیستم ها، شما فکر نکنید که خودتون هم نمیتونید خواننده بشید، مداح بشید. بله شما اگر مداح شدید، مخصوصا اگر شما بقیهش هم بلش کنید، کم نیلتاز اذیت کنید. بله خلاصه ما یه زمان به ذهنمون اومد اگر ما سرمایه‌ای دارید بده همه مون جمع کنید سرمایه رو بدیم مرتضی نیساز بره یه مغازه سیستم دستگاه سیستم و اکو و اینا بزنه، سودش خوبه، این چون متخصص وارده بالاخره. بله اینا افق اصفهانش میدونه، خب این دیگه کانال داره با هند و
بالاخره شوی دوش هم بوده سانو اونجا بذاره
تو. خب من خب میدونم در سیستم صوتی چجوریه. تو بله بالاخره انشاءالله شما هم مداح میشی، نگران نباشی، صدا تونم خوبه، همه تون سیستم صوتی بتون بدن، با سیستم صوتی مشکلتون حل میشه. بله این سیستم همه برکاتی که میبینید پیش این مداح سیستمه. برید سعید حدادیان و محمود کریمی بدون سیستم صداهاشونو بشنوید، بعد با سیستم هم بشنوید، بعد میبینید و بینهما بونون بعید. آره اینطوریه، گول نخورید، نترسید، ان شاء الله به موقعش فعلا بخونید درس ان شاء الله تا یه روزی جانم اونایی سری آموزش اشکال نداره، اونایی سری آموزش های کما فسره به فی النهایه، کما فسره بهی فی النهایه. بله اونم عادت کردیه به صداش از باب تداعیه، تداعی معانی حجت نیست آقا محسن، و الا بین خود این مداها کدومشون صداشون الان خیلی علیه السلامه؟ این تخصص تجربه است. کما فسره بهی فی النهایه. خب پس پس معنای سومی هم شنیدیم برای ترتیب، بیان الحروف و اظهار الحروف من غیر مد یشبه الغنا. فسر این معنا را، ترتیل را به این معنا، فی النهایه، نهایه مال کیه؟ شیخ طوسی، فی نهایت الاحکام فی مجرد الفتاوی و الفقه، یا فی مجرد الفقه و الفتاوی. گفتم فقه منصوصه، فقه رواییه، و هو الموافق لتعریف اهل اللغه. آقا این تعابیری که اینا گفتنه، اینا دارن تعریف لغوی میگن، حقیقت شرعیه ای نمیگن. دیدی چه حقیقت شرعی سمر پیدا کرد دیگه؟ چی؟ و یستحب و تعمد الاعراب. تعمد الاعراب یعنی چی؟ یعنی اعراب رو تعمد کنیم، یعنی اعراب رو اظهار کنیم، یعنی انقصدن اعراب. بابا نفهمیدیم دارم معناش میکنم. تعمد الاعراب، اعراب را اظهار کنیم. چجوری؟ اما به اظهار حرکات الاعراب و بیان الحرکات، بیانن شافیا، بیانی که واضح باشه، به حیث لا یندمج بعضها بعض این اعرابها فی بعض او اوت قاطی نشه. بعضی تخصصی در اشمام دارن همیشه، الا حد یاد به خیر سر، الا حد لا یبلغ حد من، البته به قدری واضح نکنه که به حدی برسد که ممنوعه. ممنوعه یعنی چی؟ اینقدر که میخواد اعراب رو واضح کنه. راه ایزاه اعراب اینه که سرعت نوار بیاری پایین. وقتی یادتونه کلاس اول افتاده، وقتی میخواستن کسی میخواستن دیکته بگن او و او رو میخواستن جدا کنن، سکون رو جدا کنن، حرف و چسبید از جدا مشخص کنن، صدا کشی میکردن. بعض وقتا ایزاه اعراب مبتنی بر صدا کشیه. صدا کشی کلمه رو از هیئت کلمه بودن خارج میکنه. پس واضح کردن اعراب لازمش اینه که کلمه از حالت کلمه بودن خارج بشه. میگه پس واضح کند، اظهار کند حرکات را، به حیث لا یندمج. اندماج یعنی تو هم رفتن. لا یندمج بعضها بعض این اعرابها فی بعض، با هم قاطی نشن اعرابهای کلمه. اما البته اظهار الا حد لا یبلغ حد المن، به حدی هم نرسه که داری کلمه رو بخش بخش میکنی، صدا میکشی، بعد حروف از هم دیگه جدا میشن. یا یه طور دیگه بگو، به ان لا یکسر الوقوف، وقتی آدم میخواد اعرابا رو بگه و بخش بخش میکنه، وسط یه کلمه، کلمه میشه سه تا بخش، سه تا وقف، سه تیکه میشه. لا یکسر الوقوف الموجب للسکون، توقف هایی که موجب سکون کلامه به وجود نیاد، مخصوصا فی الموضع المرجوح، مواضعی که توقف نباید اتفاق بیفته، وقف نباید اتفاق بیفته. چه اون وقف بین جمل، مثل جایی که نه لا، وقف ممنوع، بله، یا مرجوح تجویدی، نه مرجوح فقهی ما نباید بشود. یا اینکه الان با این توضیح که بالا هم دادیم، حتی وقف بین آقا وسط یک کلمه که نمیشه دیگه وقف کرد، قطعا هیچ جای عالم وقف وسط کلمه نداره. تو اقدر بخوای اعرابا رو واضح کنی، لازمش این میشه که وسط کلمه دو بخش بشه، با وقف کرد وسطش، میگه وقف نکنی وسط کلمه. و مثله حرکت البناء، مثل این حرکاتی که آخر کلمه مبنی به وجود میاد که باید واضح بشد، اما وضوح به حد منع نرسه. تمام شد دیگه. چی؟ یستحب و سؤال و رحمه، درخواست رحمه و تعوض من النقمه، رحمت که رسیدی بگو اللهم مرزقنا، به عذاب رسیدی بگو اللهم قنا من، خدای ما رو نجات بده، ما رو محافظت کن از این عذاب. عند آیتیه ما، وقتی آیه های رحمت و نقمت میخونی بعدش یه دعا اینطوری کن تو نماز. تعوض یعنی پناه بردن، میگه اعوذ بالله من الشیطان، تعوض مصدر تفعل، نقمت یعنی شر، یعنی سختی. بله معلوم میشه. پس آقایون مطالعهشون هم که، چون اینا ای تعابیر تو کتاب های فارسی هم هست، تو زندگی نامه های علما هم هست، معلوم شد این 3-4 سالی که شما تو حوزه اید اومدید، حوزه جسمتون اومده، اما روحتون تو دبیرستان و مدرسه مونده. اگر روح بیاد تو حوزه، باید تو این 3-4 سال کشکول میخوندید، زندگی نامه های علما میخوندید، کتاب های قدیم، یه سیاحت غرب و شرق هم بخونید، از این کلمه ها یاد میگیرید تو. بله شما حتی اگر با عبارات صوتی حضرت آقای بهجت رضوان الله تعالی مأنوس میشدید، هم اینا رو یاد میگرفتید. بله خب پس معلوم میشد که انشاءالله شما سیعتی انشاءالله موقع او انشاءالله. مستحبون سؤال الرحمه و تعوذ من النقمه مستحبون. آقا مستحبون کجا؟ میگه این مستحبون کجا اومد؟ میگه مستحبون این خبر برای همه شون، گفت از ترتیلو بودی سمه بالا خوندین، آره. از ترتیلو و الوقوفو و تعمد الاعرابه و سؤال الرحمت و تعوذ من النقمه
مستحب.
چرا؟ اگر اعراب خراب بشه که معنا عوض بشه که نماز خراب تعطیل. اما حالا به حدی نیست که نماز خرابه، اما این افصح لسانه نیست اینطوری خونده. میگن نه، مستحبه که اظهارش در حد فصاحت اتفاق بیفته. خب میگه مستحبون خبر و ترتیل و ما عطف علی ترتیب، این برادراشم که آوردین کنارش، و عطف این ترتیل و بقیهشون به سمه سمه و از سمه لترتیب بالفصالی. ها اول واجب بود، بحث ما سر یجب الجهر بود، بعد گفتی و ترتیب، گفتیم ترتیب عطف کنیم به جهر، میگه نه، گفت سمه ترتیب و فلان مستحب بود. کجا عطفها، عطف این موارد به سمه، موارد یعنی ترتیل و برادراش، به سمه بر ما قبلی الدال علی التراخی، فاصله بین قبلی و بعدی، قبلیش جر بود که واجب بود، ترتیل و اینا شدن مستحب، هم سمه آوردیم هم مستحبون و خبرش آخر ذکر کردیم که معلوم بشه اینا اختلاف در رتبه دارن، او واجبه اینا بقیه مستحبه. لما علی التراخی لما بین الواجب و ندب، لما بین الواجب و ندب، ندب مستحب من التغایر، او واجب بود اینا مستحبن، واجب و مستحب با هم دیگه فرق دارن، تغایر دارن با هم، تمام شد. و کذا یستحب، بریم قصه بعدی، مستحب بس. آقا یه توضیح بدیم، یه 4-5 تا کلمه داریم تو علوم قرآن، علوم قرآن چیه؟ نمیدونم، ان شاء الله پایشیش میرسید، علوم قرآنی میخونید، فرق علوم قرآن رو با تفسیر باید بگید، لکن در اون روایات علوم قرآن یه سری اسامی وجود داره برای صور اس علم درست کرده اشاره، مثلا حوامیم، حوامیم یعنی چی؟ صوری که حامیم اولشونه، فصلت و شورا و دخان و جاسیه و الاخر. یه جای دیگه شارع اسم درست کرده، گفته صور مفصل. یه جای شارع اسم درست کرده، صور طویله. اینا اسمن، علمن. حالا اینجا خلاصه حرف آقای شهید ثانی اینه، میگه آقا اینجا قصه مستحب است، مستحب است چه سوره هایی رو در چه نمازهایی بخوانیم، اینا هیچ ربطی به روایات علوم قرآنی
نداره.
اگرم اصطلاح فقها اینجا آوردن شبیه و اصطلاح اون مشترک لفظیه، قاطی نکنی به فریبر علوم قرآنی ها. میگم چرا؟ میگه بابا اینجا اینجا روایات، روایات علوم قرآنی نیست، شارع اومده گفته مستحب است در نماز صبح فلان سوره و فلان سوره و هر چی مثل اینه، اصلا او اسما به کار نبرده تو روایات، در سور نماز رو از گفته مستحب است این سوره و ما شابه ها، هر چی شبیه اینه، یعنی هر سوره که اندازش یه اندازه است. حالا اینا این مثال ها مثال کدوم یکی از اون دسته ها و از اون اسامی هن که در علوم قرآن اومده؟ اصلا تو علوم قرآن برای همه سورهای قرآن اسم درست شده یا برای دسته هایی از سور علم هایی به وجود اومده، اسمایی به وجود اومده؟ باید بحث کنیم، اینجا اصطلاحاتمون ربطی به اونجا نداره. حالا بخونیم این را، و کذا یستحب، چی مستحب است؟ تطویل. عاشق علی اصغر این تطویل گفتیم، کلمه تطویل نبره سور تطویل، تطویل مفصل، تطویل متوسط، از این چند تا قسم دارن خودشون. تطویل و صورف صبح که حل عطا و عمه، لا مطلق و تطویل، نه هر تطویلی، نه صور تطویل که سوره بقره رو بگیره. حل عطا اسم سوره، اسم سوره، یه سوره حل عطا بریدم تو فهرست قرآن رو بکنم، بعضا سوره رو نیزن انسان، بعضا رو نیزن حل عطا، بعضا رو نیزن ده. حالا میگه آقا چی میخوام بگم؟ دعوا سر دستبندی های اونجاست، مثلا اومدن اونجا سوره انعام و اسراء و نمیدونم بقره و نساء و آل عمران کردن یه دسته. اینجا داریم میگیم تطویل، نه سور تطویل که بری نساء بخونی تو نماز صبح، خون نساء خوندی خون نماز قضا میشه انشاءالله. بله تطویل و سوره صبح که حل عطا و عمه، این مثالا روایت آورده خودمون نیوردیمه، تو روایت اومده سوری مثل حل عطا و عمه و مثل اینا، اما یتساءلون لا مطلق التتبیر. تمام خب دیگه چی؟ و یستحب و توسطها، توسط و سوره فزهر اصلها، اصل بذار ولی اشا مغربم بذار. توسط مثل چی؟ که هل اتا که حدیث الغاشیه وجوه یوم اذن خاشعه. بریم سراغ عبدالواسط یادش بخیر، چه قشنگی سوره رو میخونه. و اعلا سبح اسم ربک الاعلا الحمد لله. اعلا رو بعد از آیه بهجت میشینید در نماز مغرب شب جمعه. کذالک باز اینجا هم که میگیم توسط، نه صور متوسطه، متوسطه در اصطلاح علماء علم علوم قرآنی به سوره کهف و اینا اطلاق میشه. و قصر و سوره فی العصر و المغرب به ماد. قصر چیه؟ هرچی پایین تر از حل اتا که حدیث الغاشه و سب به اسم ربک الاعلاست دیگه، بیا پایین. قصار سوره آخر قرآن همه رو میگیره، تازه معلوم نیست بیانه و علق رو بگیره. علق رو که نباید بخونی به خاطر اینکه سجده واجب داره. بیانه رو شاید بگیره شاید نگیره. هرچی پایین تر از سوره هل اتا که و اینها کوچکتر از اینا میشه. و انما اطلق المصنف شهید، حالا از اینجا میخوایم اصطلاحات علوم قرآنی بگیم بذاریم کنار. شهید اول مطلق بود، گفت تطویل توسط قصر، اینا رو مقید نکرد. مگه قیدی دارن؟ میگیم بله تو علوم قرآن قیدی داریم، طویل المفصل. مفصل یعنی چی؟ بعد وجود در کلمه مفصل رو شرع کلمه مفصل اختلاف شده، حتی گفتن مفصل اسم مفعول یا اسم فاعله، اختلاف شده تو علوم قرآن. میگه ولم یخص از تفصیل به صور المفصل، قید مفصل در این تفصیل، ما تفصیل داریم بین تطویل و توسط و قصر، این تفصیل ما هیچ کدومش لقبی و صفتی به نام صفت مفصل نگرفت. ما گفتیم طویل المفصل، متوسط المفصل، قصیر المفصل، اینطوری نگفتیم. میگه چی؟ لعدم الناس على تعیین اون مفصل ها به خصوصه اندنا. الان اندنا تو مسئله سوره های نمازهای واجب روایت ها از دسته روایات علوم قرآنی که اسم مفصل توشون اومده نیستن. و انما الواردو فی نصوصنا، او چیزی که در نصوص ما آمده است، هیچ الان معناش نکردیم، میگیم یه لقبیه در علوم قرآن در روایاتی اومده اسم سوری که مشخص شده، گفته اینا طویل المفصله. اینجا ما کلمه مفصل نداریم، او طویل المفصل یه اصطلاحه، این تطویل و توسط و قصری که ما اینجا گفتیم یه اصطلاح دیگه است. اینا مال یه سوره دیگه، یه دسته دیگه از آیاتو میگیرن، دسته دیگه از سوره رو میگیرن. و انما الوارد فی نصوصنا، نصوص نا در این مقام که مقام چیه؟ تعیین سوره های نمازهای واجب. هاذه الصور و امثالها، اصلا کلمه نگفتنه. امام فرموده در نماز صبح هل اتا عمه و مثل اینها، در نماز ظهر نمیدونم، در نماز عصر، در نماز مغرب، در نماز عشاء مثال زده، گفته من مثل این صور. اصلا از اصطلاحات به کار نبرده. لکن المصنفه، اینا که گفتن، اینو گفتن تا اشکال معلوم بشه. مصنفه و غیر المصنف قیدوا الاقسام بال مفصل، گفتن طویل مفصل، قصیر مفصل، متوسط مفصل. خب حالا که اینو گفتیم، بنابر حالا سوالشو بپرسه محمد بنابر، گفت مفصل یعنی چی؟ شهید میگه اگه اینو گفتن، بعد میگه مفصل بریم علوم قرآنی، دعوایی البته. قول مختار تو علوم قرآنی اینه که والمراد به مفصل ما بعد محمد اول فت اول حجرات اول صف اول صافات الى آخر القرآن. قول مختارش خودش پنج تا قول توشه، قول مختارش بعضی وقت از سوره محمد الاخر القرآن، اللهم صل علی محمد
محمد محمد
بله، الذين امنوا وعملوا الصالحات وما انزل على محمد
اللهم
صل علی محمد. اول فتح بعضی گفتن از سوره فتح تا آخر قرآن، بعضی گفتن حجرات تا آخر قرآن، بعضی گفتن از صف تا آخر قرآن، بعضی گفتن از صافات تا آخر قرآن. آقا وسیع ترین دائره از صافات آخر قرآن ها. از این دائره. اگه گفتیم از سوره فتح تا آخر قرآن، حجرات تا آخر قرآن، صافات تا آخر قرآن، تعداد سوره بیشتره. خب سوره صافات قرآن، قرآن عثمان تا صفحه 446 میشه فکر کنم، فکر کنم حدودا میشه. نه شرمند اخلاق ورزشی. بله سوره محمد فکر میکنم، فکر میکنم 8 تا 9 تا سوره بعد از سوره صافات میشه، 7 تا 8 تا. و فی مبدأ اقوال آخر، نمیخواد بذار بخونیم ببارد بریم، حالا فعلا دعوام سر اینا نیست. و فی مبدأ اقوال آخر، البته مبدأ سوره مفصل ها کجاست، اقوال دیگه هم وجود داره. اشهر الاقوال الاول که از سوره محمد تا آخر، سمی هم مفصلا، حالا چرا بهش گفتید مفصل؟ لکسرت فواصلی بالبسمله، چون زیاد بسم الله از اینجا به بعد، از اینجا تا آخر قرآن تعداد بسم الله ها زیاد، نه سوره کوچیکن هی بسم الله بسم الله تکرار میشه، بالاضافه الى باقی القرآن قبل اینها بسم الله کمتره، از اینجا به بعد بسم الله بیشتر میشه تعدادشون. یه معنا. معنای دوم گفتن لما فیه من الحکم المفصل یا مفصل، هر دو خونده شده، مفصل بخونیم بهتره. مفصل یعنی محکم شده، محکم شده. چرا گفتنه؟ لعدم المنسوخ مه، چون از اینجا تا آخر قرآن دیگه آیه منسوخ پیدا نمیشه. ای با صافات هم میسازه، یا از صافات تا آخر هم بیاد آیه منسوخ نداریم دیگه تو ایتی جا. و کذا جانم بابا خورمون، کلمه مفصل دو جور معنا شده، چون زیاد بسم الله دارد بهش میگن مفصل، یا چون آیه منسوخ ندارد بهش میگن مفصل. بالاخره از اینجا تا آخر قرآن رو گفتن مفصل. چرا اینو معنا کردیم؟ بگیم آقای شهید روایاتی که مسئله استحباب یه سوره های خاصی رو برای نمازهای پنجگانه داره میگه، اصلا کاری به این مسئله ای که الان داشتید شما میگفتید، حالا مفصل به هر کدوم از معانی بگید، نداره. روایات ما مثال زدنه، گفتن آقا سوره هل اتا و عمده و ماشابه هما تمام شد. این که الان ما بگیم اینا یعنی ماشابه هما، یعنی سوره های مفصل، ما دلیل نداریم برش. تمام شد، مستحب تمام شد. و کذا یستحب و قصر و سوره نوش جونش، و کذا یستحب و قصر و سوره مع خوف زیق. ها یکی دیگه از مستحبات این که قصر و سوره، قصر و سوره به صورت مطلق در دو نماز مستحب بود، یعنی فقط قصر و سوره، قصر به ماه و قصر مستحبه کجا؟ در دو نماز عصر و مغرب. حالا در غیر این موارد یه مستحب دیگه، قصر و سوره مستحب است در همه نمازها، اما کجا؟ مع خوف زیق، نگرانه که با آخر وقت داره نزدیک میشه، مستحبه سوره کوتاه بخونه که برسه. بل قد یجب، اگر مطمئنه که اگه بخواد سوره مفصل بخونه یه رکعت کامل در وقت قرار نمیگیرد، دیگه واجبه. تمام شد دیگه. چی؟ یستحب و اختیار و هل اتا و هل اتا که فی صبح الاثنین، رکعت اول هل اتا بخون، حینون من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. رکعت دوم هل اتا که حدیث الغاشیه بخون. و صبح الخمیس، در صبح پنجشنبه هم مستحبه، صبح دوشنبه، صبح پنجشنبه. فمن قرأهما فی الیومین، کسی که تو صبح این دو روز این دو سوره را بخوند، وقاه الله شرهما، خدا از شر او دو روز حفظش میکنه. دیگه چی؟ یستحب سوره الجمعه و المنافقین فی زهریها. زهریها یعنی چی؟ زهری الجمعه یعنی زهر عصر روز جمعه. دیگه چی؟ ظهر عصر و جمعه، جمعه روز جمعه. یعنی آقا او نمازهای وسط روز، روز جمعه بشن جمعه و منافقون. حالا میگه علا طریق الاستخدام، ضمیر چرا اینطوری استخدام کرد؟ میگه علا طریق الاستخدام به جمعه بخورن. و روی ان من ترکه هما، حالا روایتش جالبه، ان من ترکه سوره جمعه و منافقین را فیها فی یوم الجمعه، نه فیها فی صلات الجمعه ها، نه فیها در روز جمعه اینا رو نخونه، متعمدن سر لج نخوند، فلا صلات له. حتی قیل، جا گریه هم داره، حتی قیل به وجوب قرائت هما فی الجمعه. بله لطمه باطنش سوزه، لذا هیچ کی نمیتونه بگه بده. بله فیلمش بده، ریاش بده، اما باطنش سوزه. کسی که سوز داره، آدمی که سوز ناخودآگاه به انفعال نفسه دیگه، آدم عصبانی شد زد تو گوش خودش، زد تو سر خودش. ما وقتی قصه میگیره تون عصامون خراب شده نمیزن تو سر خودمون، خوشحالم میشیم با نمیدونم بارسلونا گل میزنم، آی داد میزنیم، میدونی تو سر یکی دیگه میزنیم سر خوشحالی. گاهی اوقات انفعالات نفسانی باعث این اتفاق میشه. اما اگر کسی مؤدب شد به آداب الهی، بعد یواش یواش یاد میگیره بروزش هم سبک آداب الهی کنه. سبک آداب الهی اینه، بروزش سلاح البکا باید بشه یواش یواش. لذا اولش که جوونه اشکال نداره، خیلی خوبه، یواش یواش که سنش میاد بالا، فهمش میاد بالا، وزن معنویش میاد بالا، میشه مثل علما. میبینی آهسته آهسته دیگه اینا حتی کتفشون هم تکون نمیخوره، مثل ما جیغ میزنه گریه، ما خود ما میتونم جیغ میزنم. یواش یواش آدم میرسه به یه جایی بدون اینکه تکون بخوره اشکش در میاد. خدا رحمت کنه راجای خوشبخت، بهش میگفتن که میرزا جوان همش اشکش برا بود. گفت دیدید برنج میذارن تو دیگ، برنج آبش میذارن قل بخوره، بعد میخوان چلو کشش کنه، آب که قل میخوره برنج توش بالا پایین میپره. میفهمود اولش که همش سرده، اصلا گازش خاموشه، بالا پایین نداره برنج توش، سرد آب سرد برنج هم گوشش توش، هیچ اتفاقی هم نمیفته. بعدن که گاز روشن شد این هی بالا پایین میپره، هی تکون میخوره، جیغ میزنه، آه میکشه، خروج داره، خروج داره، بروز داره، بروز. بعد یواش یواش دیگه برنج دیدی آخرش که چلو کشش میکنن، آبش هم میگیرن، بعد میزن سر گاز دم بکشه زیرش کم، برنجش هم تکون نمیخوره، داغه ها، دست بزنی بهش دستت میسوزه، اما بالا پایین نداره، سر صدا نداره. فهم میرزا جوادی طوری بود، لذا میرزا جوادی تو بود، درس که میگفت اشکش پایین بود، همینطور رو صورتش چشما خیس بود، درس میگفت. شاگرداش تعریف میکنن میگن ما درسش میرفتیم فقه، چشمش خیس بود، دور حلقه چش خوش نمیشد. بعد فهمود بالاتر از اینم بعضی ها داری دیگه، یواش یواش تو زندگی معمولی اشکشون هم برا نیست، همش مخفیه، اما داخلش حرارت. بذار بیرون آدم کسی نگاش کنه میگه آدم عادیه. اینا همش مسیر انسانیته. ما بشینیم یه جا سرد باشیم، نه سرد بودن غلطه، بعد که سرد نیستیم آتیش گرفتیم باید خودمونه بزنیم، اما باید قدم به قدم بیاییم هم جلو انشاءالله، یواش یواش که بیاییم بالا، هی ارتقا ثم الارتقا ثم الارتقا، بله، تا انشاءالله برسیم به بهشت اصلی، بهشت بالا بالایی انشاءالله. مرحوم ملکی آخرین شاگردش رو علامه حسنزاده آملی زیارت کرد. آقا میفهمون من اومدم قم، داشتم شیخان که با پسر عموی مرحوم قاضی سید علی راه میرفتم. من این داستانه که خوندم عبرت شد برای خودم، حالا بگویم عبرتش هم چی بود. او میفرمود که من در کنار شیخان راه میرفتم با این سید حسین قاضی رضوان الله تعالی آیت الله سید حسین قاضی، پسر عموی مرحوم قاضی زنده بود. بعد میگفت که او به من گفت که صحبت شد از شاگردان مرحوم ملکی، مرحوم ملا حسین قلی همدانی، گفت مثل مرحوم میرزا جواد ملکی. گفتم من فکر میکردم میرزا جواد مرحوم شاگرد آقای قاضیه. بعد بهم گفت نه، میرزا جواد شاگرد ملا حسین قلیه، آقای قاضی شاگرد شاگرده. یعنی چی؟ یعنی آقای قاضی شاگرد شاگردان ملا حسین قلیه. سید احمد کربلایی که استاد آقای قاضی بود هم درس میرزا جواد بود، اینا همه یه ارزن با هم، شاگردان مرحوم است میرزا ملا حسین قلی، بعد یه طبقه شاگردان داشته، حالا طبقه بعدی هن آقای قاضی و طبقه بعدی. بعد میفهمد، گفتم میرزا جواد، گفت همینجاست تو شیخانه. گفتم راست میگی، من فکر می‌کردم نجفن اینا. گفت اینجاست. گفت من دوان دوان خودم رسوندم به قبرستان شیخان، داخل شیخان. چرا هوا دیگه نیمه تاریک شده بود، غروب بود، چشمم نمیدید، منم چشم درد داشتم، هی رو سنگا هی میگشتم پیدا کنم، پیدا نکردم. و گفتم خدایا مثل اینکه رزق من نیست، برم تا فردا بیام سر قبر ایشون فاتحه بخونم. میگفت دفعتن یک دفعه از یک در شیخان دید در رو برو همه، یک کسی وارد شد به من گفت که دنبال قبر مرحوم ملکی میگردی؟ گفتم بله. گفت روی قبر ایستادیه. گفت نگاه کردم دیدم زیر پام قبر مرحوم ملکیه. از اون در رفت بیرون و بعد من متوجه شدم پیش کنم آقا من این تیکر شفاهن از خودشون شنیدم، بعد این قسمت رو فقط اول داستان نه، با لحن مبارک خود آقا فهمودمش. گفتم آقا شما از کجا فهمید من دنبال قبر مرحوم ملکی میگردم؟ خود ایشون اشکش به راه شد وقتی اینو گفت. بعد فهمود اون آدم نیمرخ برگشت به من، به من گفت که ما مهمانهای خود را میشناسیم. های حسنزاده می فرمود فهمون دیگه قبر شدی پیدا کردن رنگ قبر بعدش از فاتح ظاهرن خودش بود یا خودی فرستاده بود یا ملکی یا شاگردی یا یه بالاخره یه الهامی شده بود بالاخره یه بسید نمیدونم یه چیز ایشون می گفت که اون جمله رو به من گفت، گفت که ما مهمانهای خود را میشناسید که اومدید زیارت کنید فاتحه بخونید. میفهمون من رفتم در خونه شاگردش مرحوم آسد حسین قومی. آسد حسین قومی کسیه که خبر داد که مرحوم ملکی چجوری فوت کرد. بعد میفهمون رفتم دیدم پیرمرد 90 خورده ای ساله در بستر فلج افتاده. چی؟ آسد حسین قومی. بهش گفتم که من دنبال میرزا جواد میگردم. به من گفت آقا آن کس که در این حال من از احوال میرزا جواد خبر بگیره و من پیدا کنه تو این پیری و بیماری، معلوم میشد برش چیزیست که اینطور میگرده ما رو پیدا میکنه. بعد شروع کرد برامون تعریف کردن که مرحوم ملکی همه چیزش معجزه بود، اولش آخرش زندگیش حیاتش مماتش نمازش درسش. بعد شروع کرد برامون تعریف کردن بعض از این تعارف رو دیگه علامه حسنی تو کتاب ننوشته. بعد شفاهن چه چیزهای عجیبی تعریف میکرد از ایشون، از مرحوم ملکی. خلاصه اونم بالاخره یه حالی بود برای خوده. من عبرتی که از این داستان گرفتم چی بود برای خودم؟ گفتم نگاه یه علامه حسنزاده که کشکول العلماءه، همه چی میدونه، همه زندگی ها، همه حیات ها، همه ممات ها، همه اتفاق ها، همه چی میدونه، به این قسمت که رسیده حتی نمیدونسته میرزا جواد شاگرد کی بوده. یعنی تو مسائل معنوی نگرد دنبال اطلاعات. ماها اولین کاری که میکنیم چیه؟ مطمئن بشیم استاد آدم خوبیه، آدم بدیه، شیاده، استاده، سیاده، بلده، بلد نیست، استادش کی بوده، شاگرد کی بوده، طبقاتش در بیاریم، زندگی نامش بیاریم بیرون، قبلش چی بود، وسطش چی شد، آخرش چی شد. اونا که اهل این کاران از این چیزا نمیرن اطلاعات بگیرن. میگه برای استاد اخلاق ما میخوایم تعبد کنیم بهش، اصلا تعبد غلطه. استاد اخلاق بقول آجای خوشبه کسی که حرف خدا پیغمبر بزنه. ما تعبد فقط به سه تا داریم، اطیع الله اطیع الرسول ولی امر منکم. استاد اخلاق حرف خدا بزنه. حالا اگه یه عفی بذار بعد تو دیدی خلاف نص قرآنه، بگو آقا نافله نخون. خب نمیخونم، من میخونم شرمنده، تو بگی آنگی من میخونم، خدا گفته بخون. اما استاد اخلاق کسی که اثر بذاره رو آدم، اثرش اینه که آدم بره عمل کنه. آویزون شدن اینطوری فایده نه. ببین این مرد من خیلی ریختم به هم شاگرد آیت طباطبائیه، نمیدونه آیت طباطبائی با کی بوده با کی نبوده، طبقاتشون چی بوده، لایه‌هاشون چی بوده، هیچ. اینی که همه چی بلده، یعنی وقتی من نوارش اشارات های حسنزاده گوش دادم، اشارات معظمیشو با های حسنزاده خوندم، من دیدم تو نوار اشارات میگه این عبارت از فلان کتابه، فلانی در فلان موقع، حتی بعضی از کتابا عبارتا میگه در چه حالی بود نویسنده که داشت اینه مینوشت، همه چیه میدونه. بعد به اینجا که رسیده حتی نمیدونه میرزا جواد شاگرد کی بوده. معلوم میشه قصه مسائل معنوی تحقیق بردار نیست، عمل میخواد. همه چیه تحقیق کن، اینه نرو دنبال تحقیقش، برو دنبال عمل تا خدا بهت بفرموده. این درسی بود که من از اینجا گرفتم. هی حالات و اقوال و علما و حکایات هی خوشمون میاد، حلوا حلوا دهن کسی شیرین نمیکنه. من کشکول العلماء و العرفاء و الاساتین من اهل سلوک بشم هیچ اثری روم نداره. تا موقعی که متکبرم، تا موقعی که اهل ریاام، تا موقعی که پای کسی بهم میگه تو به باد قبقب آقا برمیخوره، این میره جهنم. یه حسوده، یه متکبره، خود نمیگم. حالا بذار من دائره المعارف و همه علما داشته باشم، بری جهاد اکبر امام بخونید. امام جهاد اکبرش اینطوری دیوونه میکنه آدم. برید بخونید جهاد اکبر رضوان الله تعالی علیه و علیه مجمعین و حفظهم الله تعالی اونهایی که زندن انشاءالله. و رویه ان من ترکه ما فی الجمعه متعمدن لا صلات الله. از همینجا حتی قیل به وجوب قراعت المنافقین و الجمعه فی الجمعه. فی الجمعه یعنی چی؟ علی طریق الاستخدام ها، یعنی فی یوم الجمعه و ظهر الجمعه. لذاله بخاطر همین روایته. البته ما حملت روایت علا تأکد الاستحباب، ما از روایت استحباب معکد میفهمیم جمعن، جمعن بین این روایت به روایاتی که اجازه میدن جمعه خونده نشه. و الجمعه و توحید فی صبح الجمعه و قیل الجمعه و المنافقین، حتی تو صبح جمعه اومده جمعه و منافقین و هو مرویان ایزن، اینم روایت داره. و الجمعه و الاعلا فی اشاع الجمعه. اشاع یعنی چی؟ یعنی ظهر و یعنی مغرب و اشاع، المغرب و العشاء. و رویه فی المغرب الجمعه و توحید. گفتم اعلا و جمعه هم وارد شده که ما از آی بهجت اعلا و جمعه دیدیم. ولا مشاحت فی ذلک، مشاحه یعنی لجبازی، یعنی مته به خشخاش گذاشت، دعوایی نداریم. چرا؟ لانه مقام و استحباب. اینا هم همش روایت دارد، روایات متعدده داریم. مثلا لعلا محفظه و آله
خلاصه را زفتی میتونه شیخ یا نه؟